شب پنجم.
امروز درباره صحبت‌های دیشب شما فکر می‌کردم. به این نتیجه رسیدم که گویا شما با سحر بیان می‌خواهید خلافت بلافصل علی کرم الله وجهه را ثابت کنید، در حالی که می‌دانید حدیث منزلت در غزوه تبوک به خاطر دلجویی از علی گفته شده و هیچ ربطی به بحثی که شما داشتید ندارد.
اولا برای ثابت کردن خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین علیه السلام دلایل زیادی وجود دارد و محدود به حدیث منزلت نیست. ثانیا بیان این حدیث فقط مربوط به تبوک نبوده، بلکه در جاهای مختلفی از پیامبر نقل شده است.
چطور ممکن است دستوری از طرف پیامبر اکرم درباره حضرت علی کرم الله وجهه صادر شده باشد و بعد از فوت پیامبر یاران بزرگ او کس دیگری را به عنوان خلیفه انتخاب کنند؟
برای این مشکل جوابهای بسیاری وجود دارد، اما با توجه به مقتضای بحث جریان تاریخی را برای شما توضیح میدم. حضرت موسی به هنگام رفتن به کوه طور هارون را به عنوان جانشین انتخاب کرد، اما مردم فریب سامری را خوردند و از پیروی هارون دست برداشتند. هرچقدر هارون آنها را از این کار منع می کرد، گوششان بدهکار نبود و حتی می خواستند هارون را به قتل برسانند. در قرآن کریم پس از گفته شدن این جریان، صحبتهای هارون را خطاب به موسی پس از بازگشت آن حضرت از کوه طور چنین بیان می کند: ای پسر مادرم، این قوم مرا خار شمردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند. شما را به خدا تعصب را کنار بگذارید و با انصاف قضاوت کنید. آیا این تصمیم جمعی بنی اسرائیل بر ترک هارون دلیل بر حق بودن سامری می تواند باشد؟ فکر می کنم که این تصمیم جمعی بنی اسرائیل برای این امر باطل از اجماع ادعایی شما بر خلافت ابوبکر ضعیف تر باشد. بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همان مردمی که توصیه‌های پیامبر را در مورد خلافت علی شنیده بودند، او را کنار گذاشته و به دنبال دیگران راه افتادند. از علمای خودتان نقل شده که وقتی آتش به در خانه علی بردند و با تهدید آن حضرت را برای گرفتن بیعت به مسجد آوردند، در همان موقع حضرت علی خود را به قبر پیامبر رسانید و همان جمله‌هایی که هارون به موسی گفت به پیامبر عرض کرد:
اگر خلافت حضرت علی مورد نظر پیامبر بود، چرا رسول خدا صریحاً ایشان را معرفی نکرده تا این همه اختلاف بین امت به وجود نیاید؟
الحمدلله حدیث‌های زیادی که صریحاً خلافت بلافصل را حق علی می‌داند در کتاب‌های شما زیاد یافت می‌شود. ولی از این نکته غافل نباشید که در کنایه گفتن لطایفی است که در صراحت نیست.
اگر امکان دارد بعضی از احادیث را که تصریب امر ولایت حضرت علی دارد بیان کنید، زیرا ما مکرر شنیدیم که هیچ حدیثی درباره خلافت بعد از خودشان وجود ندارد.
یکی از این احادیث روایت یوم الدار است. علمای شما گفتند بعد از نزول آیه وانظر عشیرتک الاقربین، پیامبر خیشان خود را دعوت کرد و طعامی را نیز تهیه کرده بود. بعد از خوردن غذا اقوام خود را به توحید دعوت کرد، سپس فرمود: هر که به خدا ایمان بیاورد و مرا یاری کند، همانا او برادر و وزیر و وارث و خلیفه بعد من خواهد بود. آن حضرت این جمله را سه بار تکرار کرد. هیچ کس جواب آن حضرت را نداد مگر حضرت علی علیه السلام، که برخاست و عرض کرده: ای رسول خدا، من شما را یاری می کنم. پس پیامبر فرمود: این علی وصی و خلیفه من در میان شماست. روایت بعدی را از قول خلیفه دوم بیان می کنم. رسول اکرم فرمودند: این علی در دنیا و آخرت برادر من است و خلیفه من در اهل من است. او وصی من و وارث علم من و ادا کننده دیون من است. هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس او را دشمن داشته مرا دشمن خود می دارد. حدیث در این مورد بسیار زیاد است. اگر خواهان دلایل بیشتری هستید، می توانید به کتاب‌های معتبر خودتان مراجعه کنید. جالب است که بعضی از علمای مشهور خودتان هم به این مسئله اعتراف کردند. نظام معتزلی می نویسد رسول خدا علی را به عنوان امام تعیین کرد و صحابه علی را به همین عنوان شناختند، ولی عمر به نفع ابوبکر خلافت او را کتمان کرد. بد نیست این روایت را نیز از عمر بشنوید که رسول خدا فرمود اگر تمامی درختان قلم گردند و دریاها مرکب و جنیان شمارشگر آدمیان کاتب، نمی توانند فضائل علی را شماره کنند.
در این هنگام جناب شیخ عبدالسلام رو به آقای حافظ کرده و گفت اگر اجازه بفرمایید در فرصتی که شما استراحت می کنید من مختصری صحبت کنم. آقای محترم، ما منکر فضائل علی کرم الله وجهه نیستیم، ولی چنین نیست که فقط علی صاحب این کمالات باشد، بلکه خلفای راشدین هم دارای فضائل بیشماری بودند. شما یک طرفه صحبت میکنید و امر را بر آقایان مشتبه میکنید به صورتی که فکر میکنند حق با شماست. اگر اجازه دهید من هم شمه ای از فضائل خلفای راشدین را عرض کنم تا حق کسی ضایع نشود.
خدا گواه است که من از روی تعصب جاهلانه حرف نمیزنم. اگر فضیلتی وجود دارد حاضرم سراپا گوش باشم. البته لازم است طبق قراری که در شب اول گذاشتیم فقط به احادیث مورد قبول طرفین استناد شود.
پس هدف شما تفره رفتن است.
چرا؟
چون در کتاب‌های شما حتی یک حدیث هم در فضائل خلفا وجود ندارد.
این شرطی بود که خودتان فرمودید و تاکنون من هم بر اساس همین شرط سند ارائه کردم. ولی چون خیلی علاقمند به ذکر فضائل خلفا هستید، سخت نمی‌گیرم.
ابراهیم ابن خالد نقل می‌کند که رسول خدا به عمویش فرمود: ای عمو، به راستی که خدا ابوبکر را خلیفه من قرار داد، از او فرمان ببری تا رستگار شوی.
این حدیث کاملا مردود است.
چگونه مردود است؟ شما همه مطالب را میخواهید با حرف درست کنید.
اشتباه نکنید، ما اهل حرف نیستیم. علمای خودتان احادیث ابراهیم ابن خالد را غیر معتبر میدانند.
ابو هریره نقل کرده جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت خدا تو را سلام میرساند و میفرماید من از ابوبکر راضی هستم، تو از او بپرس که آیا او هم از من راضی هست یا نه؟
بدیهی است که خدا بر تمام احوالات آدمی آگاه است و هیچ چیز از او مخفی نیست. چگونه می شود خداوند نداند که آیا ابوبکر از او راضی است یا نه؟ متاسفانه این حدیث هم از جعلیاتی است که توسط ابو هریره ساخته و پرداخته شده. حتما می دانید که ابو هریره به خاطر مطامع دنیا و به دستور معاویه احادیثی را علیه علی علیه السلام جعل می کرده و راه را برای لعن و نفرین آن حضرت آماده می کرده.
آقای عزیز، چرا به اصحاب رسول خدا تهمت می زنید؟ مثل اینکه شما شیعیان آخرین درجه هنرتان دشنام دادن به بزرگان است.
خواهش می کنم تند نروید. ثابت می کنم که کدام یک از ما اهل دشنام دادن و تهمت زدن است. آیا ما اهل تهمت زدن هستیم یا آنهایی که کتابهایشان پر از تهمت و هزاران ناسزا به شیعیان بیگناه است؟ چه کسی گفته که شیعیان مثل یهودی‌ها به قانون سه طلاقه و عده طلاق اعتقاد ندارند؟ بگذارید جریانی را که برای خودم اتفاق افتاد برایتان نقل کنم تا مسئله واضح‌تر شود.
بفرمایید.
همراه عده‌ای از ایرانی‌ها به وسیله قطار از کاظمین به سامرا می‌رفتم. در کوپه ما دو نفر از علمای اهل سنت بودند که پیوسته ما را به زبان عربی مسخره می‌کردند، غافل از اینکه من تسلط کامل به زبان عربی دارم. آنها می‌گفتند و ما سکوت می‌کردیم، تا اینکه یکی از آنها گفت این رافضی‌ها اهل بدعت هستند. آنها بعد از سلام نماز سه مرتبه دست‌ها را بلند می‌کنند و میگویند خان الامین. اطرافیانش از معنای این جمله پرسیدند. گفت شیعه میگوید رسول خدا و جعفر و علی در کوه حرا بودند، جبرئیل از طرف خدا مأمور شد نبوت را به علی برساند ولی خیانت کرد و به پیامبر رساند. این دروغ شاخدار را که شنیدم طاقت نیاوردم و رو به او کرده و گفتم جناب شیخ، آیا تهمت و دروغ از گناهان کبیره هست یا خیر؟ گفت چرا؟ گفتم شما الان هم دروغ گفتید و هم به شیعیان تهمت زدید. با کمال پررویی گفت مطلب همین است که گفتم. من هم 10-12 نفر از شیعیان که در قطار بودند و از مطلب بی خبر صدا زدم و از ایشان پرسیدم که شما بعد از نمازتان چه میگویید؟ همگی گفتند 3 مرتبه تکبیر میگوییم. به جوانان سنی که در کوپه ما بودند گفتم شما به کوپه های دیگر هم سری بزنید و از مردم روستایی و شهری شیعه بپرسید تا حقیقت فاش شود. آنها رفتند و پس از مدتی برگشتند و با ناراحتی رو به شیخ کرد و گفتند چرا دروغ میگویی؟ شیخ جواب داد من این مطلب را در کتاب ها خواندم.
آیا در این حدیث هم شک دارید که رسول اکرم فرمود به درستی که خدا برای همه به صورت عمومی جلوه می کند اما برای ابوبکر به صورت خصوصی تجلی می کند و همچنین فرمود ابوبکر و عمر بهترین اولین و آخرین دو سید پیران بهشت هستند؟
این احادیث نه تنها از نظر ما بلکه از نظر علمای اهل سنت هم ساختگی است و حتی از لحاظ عقلی هم مخالف با مسلمات دین مبین اسلام است.
کجای این احادیث با دین مخالفت دارد آقای عزیز؟
در حدیث اول خداوند متعال جسم فرض شده که کفر محض است. حدیث دوم نیز کاملا باطل است زیرا بهشتیان تماما جوان هستند و پیری وجود ندارد که سید پیران موضوعیت داشته باشد. محض اطلاع شما عرض کنم که دشمنان اهل بیت این حدیث را در مقابله با حدیث مشهوری که در مدح اهل بیت است جعل کردند.
محبت کنید و این حدیث مشهور را بیان کنید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حسن و حسین 2 سید جوانان اهل بهشت هستند و پدر آنها افضل از آنهاست. این حدیث را تمام علمای شما معتبر می‌دانند.
دیگر فکر نمی کنم منکر این حدیث شوید که رسول مکرم فرمود اگر ابوبکر در میان قوم باشد سزاوار نیست کسی بر او مقدم شود.
برای شما بسیار متاسفم که هر خبری را بدون فکر می پذیرید. اگر این حدیث جعلی نیست پس چرا پیامبر خدا با وجود ابوبکر حضرت علی را بر او مقدم شمرد؟
در کجا رسول خدا علی کرم الله وجهه را بر ابوبکر مقدم داشته است؟
در بسیاری از مواقع. به عنوان مثال در غزوه تبوک، در امر وصایت، در اعزام برای تبلیغ سوره براءت و در شکستن بت خبل.
از قول امرؤاس نقل شده که از رسول خدا سوال شد محبوب ترین زنان نزد شما کیست؟ فرمود عایشه. سوال شد از مردان، پاسخ داد ابوبکر. با توجه به این حدیث ابوبکر محبوب ترین افراد نزد پیامبر است. پس در گرفتن مقام خلافت بر همه امت حق تقدم دارد.
این حدیث ساخته بکریون است و با احادیث قطعی سر ناسازگاری دارد.
با چه احادیثی ناسازگار است؟
بسیاری از علمای خودتان نقل کردند که بارها و بارها رسول خدا می‌فرمود فاطمه بهترین زنان امت من است. همچنین از ابن عباس نقل شده وقتی که آیه شریفه قل اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا نازل شد جمعی از اصحاب عرض کردند یا رسول الله نزدیکان شما که مودتشان بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ فرمود ایشان علی، فاطمه، حسن و حسین و فرزندان او هستند. جالب اینجاست که شافعی در کتابش می نویسد ای اهل بیت رسول الله، محبت شما را خداوند متعال بر ما واجب کرده است. در عظمت و قدر شما همین بس که اگر کسی در نمازش بر شما صلوات نفرستد نمازش پذیرفته نمی شود. حدیث دیگری را برای شما نقل کنم تا بدانید که آن کس که نزد خدا و پیامبر محبوب ترین افراد است علی است نه ابوبکر. از عایشه منقول است روزی پیامبر به من فرمود این علی محبوب ترین مردان نزد من و گرامی ترین آنهاست. پس حق او را بدان و او را گرامی بدار. و اما حدیث معروف دیگر که به حدیث طیر مشوی شهرت دارد و نزد شیعه و سنی معتبر است به طریق دیگر اثبات می کند که محبوب ترین افراد نزد خدا و رسول علی علیه السلام است.
استدعا دارم حدیث طیر مشوی را برای ما بیان فرمایید.
برای رسول خدا مرغ بریانی هدیه آورده شد. حضرت قبل از خوردن آن دست به دعا برداشته و به خدا عرض کرد: پروردگارا، محبوب ترین خلق خودت را نزد من بفرست تا با من هم قضا شود. انس که ناقل این جریان و خدمتکار پیامبر بوده میگوید: پس از مدتی علی در خانه را به صدا درآورد. من او را نپذیرفتم و عذر آوردم تا شاید یکی از قبیله خودم بیاید و صاحب این امتیاز شود. دوباره در خانه کوبیده شد و دیدم علی است. پس از مرتبه سوم رسول خدا به من امر فرمود در را باز کنم. علی وارد شد و با رسول خدا هم قضا شد. این حدیثی است که هیچ کس نمیتواند در سند آن شک کند.
فکر میکنم شما تصمیم گرفتید که تمام آن چرا ما میگوییم رد کنید.
از عالمی مثل شما تعجب میکنم که در حضور این همه شاهد و بعد از چندین جلسه که با هم بودیم چنین نسبتی را به من بدهید. آیا تا الان موردی بوده که شما دلیل منطقی آورده باشید و من لجاجت کرده باشم؟
خیر، هیچ موردی نبوده. کاملا حق با شماست. ما مناظرات قبلی شما را در روزنامه ها خوانده ایم و مشی و مرام شما را در مناظره قبول داریم. حضرت عالی، احادیث ما را رد می کنید. آیا اگر از قرآن دلیل بیاورم آن را هم رد می کنید؟
خدا آن روز را نیاورد که من قرآن را رد کنم. اما دقت داشته باشید که معنای قرآن را باید از اهل قرآن که رسول الله و اهل بیت ایشان هستند پرسید.
آیه 29 سوره فتح می فرماید: محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. این آیه برتری ابوبکر و طریقه خلفای راشدین رو تایید میکنه و صریحاً علی کرم الله وجهه را خلیفه چهارم معرفی میکنه.
این نتیجه گیری ها را از کجای این آیه به دست آورده اید؟
توجه بفرمایید، در این آیه مراد از الذین معه یا رقار یعنی خلیفه ابوبکر است. منظور از اشداء و علی الکفار عمر ابن خطاب است، زیرا او بود که همواره با کفار با شدت برخورد میکرد. و مراد از رحما و بینهم خلیفه رحمدل و مهربانمان عثمان است و بالاخره در رتبه چهارم علی است که مصداق سیماهم فی وجوههم من اثر سجود است. امیدوارم با این دلیل قاطع اقرار کنید که حق با ماست.
این تفسیری که شما فرمودید صرفاً یک کار ذوقی بی‌پایه و اساس است. اولا هیچ یک از علمای شما چنین شأن نزولی را برای این آیه ذکر نکرده. ثانیاً اگر این آیه دلیل خلافت ابوبکر بود، بعد از وفات نبی مکرم اسلام نه یک بار بلکه صد بار مورد استناد ابوبکر و عمر قرار می گرفت. ثالثاً این تفسیر از لحاظ ادبی هم جور نیست. برای شخص متبحر در ادبیات عرب واضح است که سیاق آیه حاکی از آن است که این صفات مربوط به یک نفر است نه چهار نفر. اگر آن یک نفر علی باشد هیچ یک از این اشکالات مطرح نمی شود.
عجیب است، مثل اینکه شما نمی خواهید زیر بار حرف حساب بروید. انشاءالله این آیه را می پذیرید که فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الفار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. این آیه در شأن ابوبکر و نشان دهنده برتری او بر تمامی خلایق است، زیرا او طرف صحبت پیامبر بوده و علت این مصاحبت هم این بوده که چون رسول خدا می دانست خلیفه بعد از او ابوبکر است، پس برای حفظ جانش او را به غار برد.
اولا اگر علت همراهی ابوبکر علم پیامبر به اینکه او خلیفه اش است بوده، باید هر چهار خلیفه اش را با خود می برد، نه اینکه خلیفه چهارم خود را در جریان لیلت المبیت در معرض قتل قرار دهد. ثانیاً به شهادت تاریخ ابوبکر به صورت اتفاقی با پیامبر همراه شد.
در کجا چنین چیزی ادعا شده؟
طبری در تاریخ خود نقل کرده که ابوبکر از جریان هجرت رسول خدا خبر نداشت. هنگامی که نزد علی رفت و سراغ پیامبر را از آن حضرت گرفت، امیرالمؤمنین جریان را به وی فرمود. ابوبکر با عجله خود را به پیامبر رساند و با ایشان همراه شد. نکته جالب‌تر این که برخی از علمای شما نوشتند پیامبر اسلام از ترس اینکه مبادا ابوبکر محل اختفای ایشان را لو دهد او را با خود برد. در اینجا سوالی مطرح است و آن این که اصلا چرا شما برای اثبات خلافت ابوبکر به این آیه استناد کردید؟
شرافت ابوبکر با توجه به اینکه خداوند او را مصاحب رسول الله نامیده است و نیز با توجه به قول پیامبر که خدا با ماست و اینکه از جانب خداوند سکینه بر ابوبکر نازل شده ثابت می شود.
اولا هم صحبت بودن با پیامبر هیچ گونه شرافتی را نمی رساند. قرآن کریم افرادی که با حضرت یوسف در زندان بودند را به عنوان همصحبت یوسف یاد می کند، با اینکه آنان کافر و مشرک بودند. ثانیاً خدا با همه است و این اختصاص به ابوبکر ندارد.
منظور از این فرمایش رسول خدا این است که ما محبوب خداییم و لطف خدا شامل حال ماست.
حتی اگر منظور این باشد که فرمودید، باز هم دلیل بر شرافت دائمی نیست. چه بسیار افرادی که در ابتدا مشمول لطف الهی بودند اما در انتهای عمر مورد غضب خداوند متعال قرار گرفتند. میدانید که در مثل مناقشه نیست، پس برای جلب توجه شما قضیه ابلیس و بلعم و برسیس‌های عابد را یادآوری میکنم.
از حضرت عالی بعید است که مثل ابلیس و بلعم را در این مورد بیاورید.
من در ابتدا عرض کردم که در مثل مناقشه نیست.
آیا نزول سکینه بر ابوبکر نیز شرافت نیست؟
نزول سکینه بر ابوبکر نبوده، بلکه بر پیامبر اکرم بوده. دلیل ما بر این مسئله ادامه آیه شریف است.
خب بالاخره ابوبکر هم بی‌نصیب نبوده.
لازمه ادعای شما این است که ضمایر به کار رفته در آیه به صورت تثنیه آورده شود، در حالی که تمام ضمایر مفرد است. پس چاره ای نمی ماند جز اقرار به این که سکینه فقط بر پیامبر نازل شده است.
رسول خدا احتیاجی به سکینه نداشته است.
این حرف شما باطل است. احدی از خلایق بی نیاز از الطاف الهی نیست. آیا این آیه را نخوانده اید که آنگاه خداوند سکینه را بر رسول خدا و مؤمنان نازل فرمود؟ میبینید که بر اساس این آیه رسول خدا نیز نیازمند سکینه است. نکته دیگری که از همین آیه فهمیده میشود این است که اگر ابوبکر جزو مؤمنان بود، خداوند در نزول سکینه بر او کوتاهی نمیکرد. علاوه بر این راویان اخبار و احادیث گفتند که ابوبکر محزون، خائف و مضطرب بود. این نکته را در کنار آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بگذارید تا مطالب زیادی آیدتان شود.
شب از نیمه گذشته بود که جلسه خاتمه یافت. از میهمانان به مناسبت بعثت پیامبر صلوات الله علیه به صرف شیرینی و شربت پذیرایی شد.
یا مولانا صلی
دائما تجلی ابدا سرمدا علی النبی العربی الطاهر الناس بی و دولي الفتان بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من لا حاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي أذل عنا بلاك عنا بنا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام
وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة
وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام لا يبدلنا العسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي يا إمام
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء العسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي.